این ویدیو را چهارراه در دسترس شما قرار داده.
طبق روال ما توی جلسات نشست مدنی حق بشر، بعد از سخنرانی ما پنل و میزگرد جلسه داریم که تلاش میکنیم توی هر جلسه حتما از نماینده های مردم که توی شورای شهر و توی مجلس شورا و همینطور از مسئولین نماینده های اینجا داشته باشیم. من دعوت میکنم اینجای در این لحظه از آقای صابری نماینده محترم مردم شهر مردم تهران در شورای شهر تهران که در پنل حاضر بشن. ما با سازمان زیباسازی و سازمان حمل‌ونقل ترافیک هم مکاتبات و تماس‌های طولانی داشتیم، نمیدونم نمایندهشون حضور داره توی جلسه یا نه، که مثل این که اول جلسه بودن ولی رفتن. ولی تلاش ما اینه که توی این جلسات بتونیم یه بحث مدنی داشته باشیم پیرامون موضوعها، هم این بحث که به جلو رفتن مباحث کمک بکنه، هم این گفتگویی که به وجود میاد. من تعهد دارم که دوستانی که حضور دارن چه از طریق کتبی و چه از میکروفون آزادی که اینجا وجود داره استفاده بکنم تا نظرات و سوالات خودشون رو مطرح بکنم و باید بحث پنل بکنم. از آقای دکتر صابری تعهد بکنم که تشکر کرد.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و ادب و احترام خدمت همه حضار عزیز، خانم ها، آقایان، خوشحالم که در جمع شما هستم. تو معمولاً ما معمولاً چون از جامعه اقلیت میایم طرف فمینیست دیگه موقعیت سعی میکنیم از حد اکثر فرصتی که بهتون جامعه میده یا استفاده یا هر برامون ایجاد بشه خود رو به دست میاریم استفاده کنیم. بنابراین من حاشیه زیاد نمیرم، فقط یه نکته داشتم در مورد دعوتی که فرمودین. گفته از سازمان زیباسازی و حمل‌ونقل ترافیک، به هر حال موضوع شما به ویژه چون موضوع خاصه شاید برای پیاده رو از این موضوع در واقع وارد بحث شدین، شاید اختصار می‌کرد به ویژه از حمل‌ونقل ترافیک حتی زیباسازی در معمولات دیگه، ولی دسترس پذیری یه مفهومی که گفتم خدمتتون به نظرم متولیش الان باید یا هست یا باید باشه. به معنی نیستش داریم باید ما اگر هم میفهمیدیم موقع من میگوستم یا اصلا نقطه نظرم عرض میکردم که ما یه مصوبه داریم در شورای دوم اگر اشتباه نکنم، بعد اشتباه چهار میشه شورای دوم. یک سال بعد از قانون جامعه که من روز شاید تو گفتم خدمتون، شورای شهر تهران رو به پیشنهاد کی و اینا هم خیلی من نمیدونم، اگه برای منش تو مذاکره تو ببینم شاید معلوم بشه به هر حال تا حالا که هیچوقت استعداد کرده برای این مفیده، ولی یه جلبه ایم زد ذهنم برم دوبالش که بیدم چی جوری بگم. مصوبه داره اسمش از مناسب سازی فضاها و معابر شهری برای جانبازان و معلومی. حالا این تفکیک جانباز معلوم هم بررسی کنیم، چون ما همیشه معتقدیم و حتی خود بچه جانباز معتقدن که سوای مسائل ارزشی و مسائلی که اونها باید داشته باشن و دارن و همیشه ما در واقع افتخار بکنیم و این راحتی و سهولت زندگی اجتماعی که فعلی داریم مدیون در واقع تلاشهای ما هست و این اصلا غیر قابل انکاره و هر کس بخواد وارد این مقوله بشه به نظر من در واقع داره شخصیتی به هموطنانش صرف نظر از اون اعتقادات سیاسی که داره توهین میکنه. بنابراین اینو ما نداریم، ولی تو معلولیت ما جانبازان مشترکه و خود اونا هم اینو قبول دارن، بابا میان ورزش میکنن چه برای اسم مصوبه اینه. مصوبه میگه که در شهر تهران باید یه ستادی تشکیل بشه برای مصوبه‌سازی فضاها و معابر شهر. این ستاد تا سال 87 تشکیل نمیشه. سال 87 که تشکیل میشه عملا تا آغاز سال 91 یا شاید آغاز 92 باشه یه فعالیت هایی میکرد. آغاز سال 92 نمیدونم چه اتفاقی میفته، از این دست اتفاقاتی که تو کشور ما زیاد میفته، یعنی هر وقت انتخابات ریاست جمهوری مجلس چیزی میشه به جای اینکه ما اون بحث انتخابات رو بذاریم سر جای خودش، حالا شور سیاسی داریم بالاخره رفیق این دعوا میکنیم فلان بماند و یه کسی هم برنده میشه یا برنده میشه، تمام کارا رو فقط در واقع به حالت نیمه تعطیل و تعطیل در میاد. از جمله این سه یعنی از آغاز سال 92 به هیچ دلیلی یه وقت یه چیزی هست یه دستوری میاد بودجه نداره نمیدونم دعوایی میشه فلان به هیچ دلیل منطقی یا غیر منطقی یعنی بدون دلیل نباید دلیل غیر موجه بدون دلیل این ستاد تعطیل و شورای چهارم که شروع میشه من که نبودم من موضوع علاقه بودم بعد اومدم جناب شاکری مرتب در واقع تو تذکراتش این بحث داشته برحال اتفاق نمیفته خود شورا نماینده ای که تکون مسابقه باید انتخاب کنه برای این ستاب دیر انتخاب کنه یعنی بعد از دقیقه یک سال خورده که من در انتخاب کنه انتخاب کنه یعنی همه نمایندگی خوب نمیدونم کمیسیون ها آماده سر رو نمیدونم چی رو این بر اونور تموم میشه بعد این نمایندگی رو انتخاب کنه که این هم خودش نشانه سال اول یکی دیگه بود سال دومی که دیگه است من خیلی راحت صحبت میکنم برای اینکه چون من به هر حال همه میدونن که سفه در واقع کار اجتماعی و اومدن از چه جنایی و با چه نیستی ولی تو موقع نقد کارشناسی تمام چشام میبندن مشخصاً حالا بالاخره خوب میشم اینکه از این جهت هم نامینام بالاخره کمک میکنه و هرچی دلم میخواد و هرچی واقعا عقلم میگه میگم نه دلم میخواد به معنی بیمنده تا اینکه به هر حال ستاد شروع کرده به فعالیت مطلب اینه که شما باید در واقع ستاد رو که زیر مجموعه معاونت شهرسازی معماری دعوت میکردید و درگیر این ماجرا میکردید هرچند دوستان ستاد به این بهانه اینکه ما ابلاغ نداریم و نمیدونم وقت جلسه نمیدونم که بیمار به جلسه همون چه و فلان عملا ستاد رو در واقع NGO ها هم دارن اداره میکنن چون NGO ها اینجوری نیستن NGO های معلومی های میکنن نمیدونم پاشون دیگه بزنن یه جای دیگه رابطه شون قطع نمیکنن و پیگیری هاشون رو در واقع اداره میدن ولی به هر حال اگر به جای معاونت امن نقل و ترافیک در کنار رابطه و زیباسازی کاش که مستقیما ستاد رو طرف خطاب قرار میده تا ستاد بدونه که به هر حال پاسخگوی در مقابل این مسائل باید ستاد مناسب سازی فضا و معابر شهری برای جانبازان معمولی باشه که موجب مصوبه که اشاره کرده هم بچه میشه
ممنون آقای
سالی سوالی چیزی دارید؟
آره تازه اول بحث من میخواستم بحث گلزه از هم شما رو پرسرم آقای سالی و از این طرف شروع بکنم این شما با توجه به یه اشاره کردید به سابقتون احتمالاً دوستانم آشنا هستن با توجه به سابقه که خودتون هم از منظر حقوقی دارید به عنوان حقوقدان و هم به عنوان فعال توی انجمن‌ها و گروه های مختلف هم فعال حقوق معلولان میخواستم بپرسم که آیا در قوانین ایران معلول جسمی حرکتی عابر پیاده به حساب میادونه؟
معلول جسمی حرکتی بله عابر پیاده چون ببینید قانون هیچ جایی ممنوعیتی برای اینکه کسی با چه وسیله‌ای تردد میکنه زیر پاش چیه کفشه یا مثلا نمیدونم چون وسیلهش قطعا وسیله نقلیه نیست میگید چه وسیله نقلیه به اون عنوان تلقی نمیشه به تو شرط هم تلقی نمیشه بنابراین در واقع معلول عابر پیاده است به نظرم مدام من از این زاویه نگاه بکنیم که اصولا صرف نظر نه این سوالتون رو داشته باشه سوال جدی هم از خوبه ولی در کنار این رو ببینید که
من در واقع دقیق‌تر میگم چرا این سوال میکنم چون که توی آیین‌نامه راهنمای رانندگی توی ماده 1ش عابر پیاده به صورت مشخص تعریف شده و تو اونجا اومده عابر پیاده شخصی است که بدون استفاده از هیچ نوع وسیله نقلیه موتوری یا غیر موتوری حرکت میکنه
بله.
تو ادامه قانون حتی سبد و کالسکه و ساک دستی هم توش اومده به عنوان وسیله و چرخ دستی هم اومده ولی صندلی چرخدار نیومده
بله ببینید باشه اون زمانی که حالا می نوشته شاید قانون گذار اینو نمیدونسته در جریان نبوده هر چیز دیگه ولی به هر حال ببینید ویلچر وسیله نقلیه اون عنوان نیست این صندلی چرخدار وسیله نقلیه ای که روش نشستن باعث میشه شما رو جدا بکنه دلیلش هم واضحه چون به اون وسایل حتی دو چرخه درسته که شما پا میذارید شما میرونیش ولی نیروی شما مضاعف میشه در روندنش وقتی که شما پا میذارید خب مثلا یه مسافت دیگه ای رو میره بعد در واقع امکان در واقع تغییر مسیر داره چه و چه در واقع بیچه در واقع این مختصات رو این صندلی چرخدار این مختصات رو نداره به نظر من از نظر نیروی و تا حالا هیچ وقت هم البته میدونید که در مراجع چه اجرایی چه قضایی ما این بحث هیچ وقت پیش نمیاد که آیا مثلا کسی بخواد امبورتی بره که این عابر پیاده نیست هرچند در مورد اینکه هستم چیزی گفته نشده اما در مورد نیستش هم چیزی گفته نشده بنابراین با این تفسیر به نظر من معلول در واقع و هر شکلی که با عصای سفید یا هر چیز دیگه‌ای با صندلی چرخدار غیر رضاله که اگه تردد بکنه عابر پیاده تلقی می شود و با اون مفهومی که آقای دکتر در مورد دسترس پذیری گفتن، حتی اگر آمار بیاده هم تلقی نشود و وسیلهش وسیله نقلیه تلقی بشود، باز هم امکان در واقع اون قاعده دسترس پذیری که قاعده عامه و دلیلش هم همونطور که فرمودن پوز روشنفکری یا نمیدونم یه کالای لوکس یا یه چیز دیگه نیست، دلیلش مفهومیه که از زندگی اجتماعی معلومین وارد قوانین شده تقسیم میکردن. میگفتن در دوره اول معلوم که حالا مثلا کنار گذاشته میشه نهایتا تمام بخشی‌های پزشکی بهش داده میشده، در دوره دوم تحول حقوقی معلول تمام بخشی اجتماعی هم میشده، منتها شما میرفتی سراغ معلول، در دوره سوم شما امکانات رو فراهم میکنه که معلول بیاد تو اجتماع. بنابراین در واقع این اومدن معلول تو اجتماع در واقع برایندش و آثارش همینجوری هم خواهد بود که باید براش فضا رو دسترس پذیر
بود. من از همین میخوام استفاده بکنم، اومدن معلول تو اجتماع، برای سوال بعدی میخوام یه سوالی از مخاطبا بکنم. شما از کسایی که تو این جلسه حضور دارن چند نفرتون به غیر از امروز معلول حرکتی توی خیابون دیده؟ کسی از تو هفته اخیر؟
به ندرت میدیده
توی ماه اخیر کیا دیدم؟ معلول حرکتی توی خیابون که در حال حرکت بوده دیدی؟ در حال حرکت بفهمید.
من یه پایان‌نامه فوقم رو در روز حضور معلولان توی شهر داشتم و توی مدت سه روز توی محله نارمک ما هیچ معلولی ندیدیم. در صورتی توی همین تحقیق که توی آلمان همزمان داشته من انجام میدادیم، توی یک روز توی یه شهر 30,000 نفری ما حدود 50 نفر معلول دیدیم.
نه اینی چون این سوال خیلی به صورت پررنگتر دقیقا همین مسئله میشه وقتی که مقایسه میشه با جاهای دیگه، با کشورهای دیگه. یعنی شاید اولین چیزی که به چشم میاد توی جای دیگه وقتی وارد میشیم اینه که چقدر این کشورها معلول دارن.
من حالا یه سوالی تو دارم، من سوال کنم از مخاطباتون.
آره
تو که فوتبالی هر در واقع تو استادیوم چند تا غیر از اون روزای خاص که دجان بازو رو به چه میبرن، غیر از روزای خاص تا چند تا معلوم به جسمی تو استادیوم ورزشی دیدی؟
چند تا خانم
نه تو تلویزیون حالا خانم که خب حالا نمیخوام بعد چون نیستم نباشه
حالا نیست
که مخاطب اصلا تفکیه که بابا حالا اون دمیشون من نمیذارم برم نمیذارم
اینو من میخوام این بحث رو میخوام با این جنبندی کنم، این بحث مشارکتی رو. اینه که طبق آمارهایی که خود شهرداری عنوان میکنه 10% جمعیت تهران معلولیت دارند و به طور یعنی شما از هر 10 نفری که توی خیابون میبینید باید 1 نفرشون معلول باشه. این نبودن و یا کم بودن معلولان، کم بودن حضور معلولان توی حضور توی فضای شهری یک سری پیش زمینه هایی داره، ریشه هایی داره که توی این جلسه میخواییم بهش بپردازیم. برای اینکه بحث به چرخه توی پنل ما، میخواییم از آقای قنبرپور سوال بکنیم. از آقای قنبرپور به عنوان روزنامه‌نگاری که مدت ها کار کردن و حالا توی ملی حضور دارن، با توجه به این فعالیت اخیرشون توی کلید ملی و یک تمرکز خاصی که کلید ملی روی بحث شورای شهر داره و به طور خاص اونجا رو پوشش میده، میخواستم ببینم که بحث حرکت پیاده، چون این نشست هم به حرکت پیاده توی عنوانش هست، حرکت پیاده توی مباحث مدیریت شهری تهران چه جایگاهی داره؟ شما که اینو دارید رسد میکنید.
ضمن تشکر از وقتی که من اختصاص دادیم و همینطور از حضور شما عزیزان، هر کدوم از ما با یک گردش کوتاهی در شهر متوجه میشیم که عملا حقی برای عبور و مرور آوار پیاده به معنایی که حق یک شهرورده وجود نداره. تا اونجایی که شده از آوار پیاده گرفتن دادن به معبر که معبر عریض بشه و خودروی بیشتری بتونه تردد کنه. آقای مسجد جامعه موقعی که زیرگذر چاره ولی هست استفاده داشت افتتاح می شود. خود شما هم یک برنامه داشتین راجع به اون زیرگذر یه حرف خوبی زدین که ما اولویت رو نباید بدیم به خود رو، اولویت رو باید بدیم به عابر پیاده، به شهروندانی که دارن در واقع تردد میکنن. واقع قضیه این هست که مدیریت شهری ما حالا به ویژه در تهران تمام تمرکزش رو قرار داده برای این که بتونه با اصطلاح نمادهایی که به درد خودروسواران میخوره خودش رو به رخ بکشونه. حقوق شهروندان هم از شهروند غیر معلول یا معلول رعایت نمیشه در این زمینه. و هر حال فرق نمیکنه که یه شهروندی معلول باشه یا معلول نباشه، مهم اینه که من اگه بخوام در یک پیاده روی راه برم تا چند اندازه این مسیر رو میتونم ادامه بدم. بذاریم یه حالا از این حرفای کلی بگذاریم، یک تجربه شخصی رو بگم. با عنوان خبرنگاری که مجلس میرفتم، خب اطراف میدونه بهارستان بعد ماشین پارک میکردم و بعد از خیابونای پشت سازمان مدیریت میمادم میرسیدم به مجلس. توی اون خیابونای پشت سازمان مدیریت برنامه‌ریزی پیاده‌روی پهنی وجود داشت، گاهن حتی دیده میشد که اونجا ماشین پارک میشه، اما به هر حال برای کسی که میخواست از اون کوچه ها رد بشه این امکان و این موقعیت فراهم بود. متاسفانه خیلی زود من دیدم اون مسیر تبدیل شد به مسیری که اگر یک نفر میخواست از اونجا رد شه نفر دوم نمیتونست از کنارش به راحتی عبور کنه. بدتر از اون که اونجا به شدت پر از تردد موتورسیکلت هاست و واقعا لحظه یادم آرامش رو قرار نداره که این موتورسواری که داره از پشتم میاد به هم میزنه یا نه. جمع کنم خیلی دیگه وقت عزیزان نگیرم، واقعا به حقوق شهروندی مدیریت شهری توجه نمی کنه. یکی از بحثای حقوق شهروندی همینه که شهروند بتونه در شهر راحتی عبور و مرور داشته باشه، چه سواره چه پیاده.
مرسی. من این سوال من برای این پرسیدم که به خاطر اینکه یکی از عجایب شهر تهران نبود نهاد متولی حرکت پیاده است. علتی که ما تلاش داشتیم می‌کردیم از سازمان همون ترافیکی به اینجا وجود داشته باشن این بود که توی شهری با جمعیت حدود 10 میلیونی با درصد مالکیتی که بین 30% تا 50% در مالکیت اتومبیل میگم، با محدوده های ترافیکی که تعریف شده تحت زوج فرد و محدوده ترافیکی که طبیعتاً برای کسانی که حتی ماشین هم دارن محدودیت به وجود اومده، نهاد متولی برای ساماندهی حرکت پیاده وجود نداره توی شهر. و میخوام از این استفاده کنم زمینه به دوستان بگم اگه کسی سوال داره اگه کسی هم وسط بحث سوال داره میتونه سوالش رو مطرح بکنه، چه به صورت کتبی چه از طریق میکروفون آزاد. اما توی ادامه صحبتمون با آقای صابری میخوام ازشون سوال بکنم درباره یک دیداری داشتن آقای صابری از معاملت همون هم ترافیک و جلسه داشتن با آقای تشکر کاشتین موقعن معاون همون هم ترافیک شهرداری تهران که توی اونجا یک سری صحبت هایی گفته شد. میخواستم ازشون بپرسم که یک خلاصه ای از دیدارشون رو اینجا عنوان بکنم و اینکه آیا اونجا وعده ای چیزی داده شد در باره حقوق معلولان توی شهر که قابلیت پیگیری داشته باشه.
بله، البته تو این دیدار NGO ها بودن و ظاهرم جالب بود که خیلی از این NGO ها در واقع قبلا هم معلوم شد که خیلی جلسات رو میرفتن یا ما مهمون اونا بودیم در واقع نمیشه گفت ما دعوت کننده شد و یه یه جورایی انگار معاونت هم بودم طرف کم یه جورایی پاتاقشون دلم نمیشد. چند تا بحث رو کردیم. ببینید ما تقسیم بندی که کردیم یکیش این بود که به هر حال تا مناسب سازی شدن واقعی و دسترس پذیر شدن واقعی فضا و معابر شهری یا معابرش بدنم به قطعه سازمان هم نهاته فکر فاصله زیاده و اصلا همه نمیدونیم میرسیم نمیرسیم. بالاخره الان که نیست این دیگه یه چیز مسلم دیگه الان شما برای میدونید ریسکای بیاتی و مترو چی حال اصلا پیاده رو دارم رها کنیم. بالاخره استفاده از وسایل نقلیه عمومی برای این قشن ممکن نیست، نه برای همه نوع معلولیتی، حتی اقلش برای معلولین شدید یا چند معلولیت یا معلولین جسمی که هستن یا چند دار استفاده فرقیه بزنه، حالا مثلا نابینایی اینا بالاخره با هر زحمتی ممکنه بتونم برسونم بودشون. برای این زمینه که مناسب سازی رو ادامه پیدا کنه و چه و چه و که خدا آیا شد تشکری هم وقتی اومدن با مدیر عامل مترو در شورا به جایی که مدیر عامل مترو در واقع توضیح بده که چه اتفاقاتی افتاده، ایشون موقع جمع‌بندی به مسئله معلولی اشاره کردن و ما از این جهت خوشحال شدیم که حداقل مسئله فعلا مسئله‌شون شده، حداقلش خودشون موظف میدونن ولو با گزارش‌های ناکامل صرفا کمیه نمیدونم حالا کارشناسی نشده و غیر ذالک، ولی بالاخره موظف میدونن گزارش بدن در حالی که خود مترو در واقع هیچ خودشون موظف نمیدونه چون فکر کرد که بگه 100 کیلومتر ساختیم اون اونجا تا اسکای لیفت رو کردیم کافیه. در کنار این بحث ما بحث پایانه رو داشتیم یا دیگه بودم های پایانه در واقع در تهران داریم به نام پایانه هم بودم چون آزا معلولی که حالا اصلا به حال اگه بخواد مقیاسش هم تا کم می ببینید من الان به کیفیت سیستم کار ندارم کمیش خمه داره مثلا کجا تا فنی هم چیزی داره برای مثلا جمعیت نمیدونم حالا چه حدیه و خب از افتخارات رابطه پایانه اینی که مثلا هزینه رو آورده پایین سفر گرده ازام تو مانکین در جایی خودش خب خوبه، ولی به هر حال اگه قرار شد فقط مثلا 10 نفر 100 نفر 1000 نفر از این ازار تومانی رو استفاده کنن نمیگم تحقیزه، ولی بالاخره اتفاق خیلی خاصی تو زندگی معلولی نیست، اونا خیلی خوشبالش مونده دیگه استفاده کنن اما بقیه چی؟ در مورد این بحث کردیم قرار دید راجب خود پایانه جلسات ویژه داشتیم که داشته باشیم ظاهرا انجی ها داشتن من دعوت نشدم اونو نمیدونم چرا و حتی فصلی یعنی بحث پایانه رو اصلا کلا جدا کنیم از این بحث چون برام یه مقوله دیگه است، چون در مورد پایانه هر اطلاع رسانی که میشه به مثلا همه معلولین رو میخوان خدمات استفاده کنن بعد توضیح واقعی براشون داده نمیشد، مثلا توضیحی که داده شده بود این بود که نه نابینایی هم استفاده از این پایانه ندارن، بعد ما توضیح دادیم که آقا این نیست، کسی نمیتونه در واقع اینو بگه، میتونید بگید الان امکانات نداریم اینا تو اولویت نیستن، کما اینکه ما خودمون اولویت بندی کردیم و اعتقاد دادیم به این اولویت، ما میگیم وقتی صندلی چرخ به هیچ وجه نمیتونه بره مترو نابینا بالاخره اساس یکی دستش رو بگیره شاید بتونه بره یا نگیره هم شاید با اساس بتونه بره، به هر حال اولویت با صندلی چرخ داره است یا با چند معلولیت است یا هر چیز دیگه. آقای صابری من
یه سوالی از همین موضوع پایانه میخوام بپرسم.
بله
میخوام ببینم که این پایانه یک چیزی مثل همون حرفی که آقای حسینی تو اول بحث گفتن ترحم نیست؟
نه پایانه
عدالت
نه پایانه ببینید تو همه کشورها هست.
نه اتفاقا میخوام مثال کشور دیگر شو ارجاع بدم. وقتی توی امریکا تمام شهرها از طریق یه قانون فدرال مجبور شدن که حمله عمومیشون مجهز کنن به وسیله حمله صندلی چرخدار، شهردار شیکاگو به عنوان شهردار یکی از بزرگترین شهرهای امریکا گفت اگر من به ازای هر معلول توی شهرم یک تاکسی اختصاص بدم که اونو هر روز جابجا بکنه هر مسیری که میخواد بده کمتر باید هزینه کنم نسبت به اینکه این بخوام تمام شبکه امن عمومی رو مجهز کنم، ولی اون گزینه نداشت چون در واقع گرفتن گزینه بود از معلول. یعنی شما
رو قبول دارم ببینید، ولی به هر حال الان خب ببینید همون هم ترافیک همون پایین هم بودن در واقع اینجوری ایجاد شده که برای مناسب سازی که الان عملا وجود نداره و قانونا در واقع اینجوری نیستش که چیزی که چون پایانه ایجاد کردم حداقل توش حرفی اینو نگفته حالا تو عمل کاری نداره. این اتفاقی افتاده بود این بودش که حالا گفتم در جریان که یکی از انجام‌های معلولین اومده بود متولی شده بود گفت 10% سهم هم و نقل در واقع شهری رو بدید من کل معلولین تهران جابجا می‌کنم مثلا، حالا نه با این عدد رقم‌ها یه چیزایی و و بعد هم یه سری فنگ گرفت بود از بسیستی و اینور رو اومد در واقع اومده جانشین بسیست کار شده بود، چون ما این سیستم رو بسیستی قبلا داشتیم جا به جایی در واقع معلومی اومده جانشین شده بود، نتونسته بود انجام بده و یه اختلافاتی به وجود اومده و داده بود معمول بحثای سو استفاده که الان ادعای سو استفاده من نمیگم رو واقعا بوده یه نبوده، چون من مرجع قضاوت در اونجا نیستم، وقتی شما میتونید قضاوت شما کنید که اسناد دو طرف رو نه ادعای جدا جدای طرفه.
نه من برای میگم که چون این پایانه یک عاملیه که یک چیزی داشته باشن برای گزارش دادن وقتی میخوان در باره یک حقوق معلنان صحبت کنن، همین رو میخوام ارجاع بدم به موضوع اصلی بحثه و یه خورده اینجا تغییر بده کنه بحث به موضوع اصلی نشست که کل آبره. میخواستم ببینم مبنای حقوقیه، میتونم شما تو زمین حقوق معلنی هم کار کردید، اینی که شما یک قسمت یک پیاده رو که قبلا خط آبر وجود داشته شما اون قسمت رو میبندید و یک پل آبر احداث میکنید، معنی حقوقی این که یک بخش از این از جامعه از دسترسی ساده از یک طرف خیابون به طرف دیگه محروم میشن چیه؟ یعنی اون استدلال پشتش چیه؟
دسترسی ساده یعنی چیه؟ یعنی از عرض خیابون رد شدن بشن؟
وقتی نردون اون مثلا گذاشته میشه یعنی همین دیگه معلوم حرف نداره از این سمت اون سمت خیابون
نه معلوم که غیر معلوم شما رو بنده بود دیگه در دست داریم،
یعنی غیر معلوم هم باید از پله های کلابه
استفاده. بعد این که خب ببینید بله این بحث هست، ببینید اگر این اتفاق در واقع توی یک کشور دیگه می افتاد مقداش که مقدایی نداره، این اتفاق یک کشور دیگه می افتاد ممکن بود اون نهاد شهرداری یا هر کسی خب انقدر در واقع به جبران خسارتی محکوم بشه که به قول شما وقتی که مجهد تجهیز همه ی پل‌های عابر پیاده تهران هم اندازه هزینه نداشته باشه. این واقعی ها مثلا که میزنن شما بگید الان مثلا اتفاقی که مثلا تو آنتاریو افتادش مثلا پارسا پیراسا که این رأی دیوان اومد، دیوان همون ایالت اومد، چی بودش؟ اتفاقی بود که مثلا شما پای خودپردازهایی که حالا اونجا گویا شده است میرفتید امکان مثلا نمیدونم گرفتن موجودی رو بهتون نمیداد، یه امکان اینا نمیداد، این الان یادم نیست اونا حتی میتونستید به خونتون با لپتاپ با نمیدونم با اینترنت بانک با چی انجام بدید ولی اونجا نمیتونستید انجام بدید. وقتی این سو شد در واقع این خودپردازه در واقع این بانک سو شد رفتش دادگاه یه رقمی محکوم کرد که در واقع اون آدم اگه اون سیستم آدم که نیست اون بانک فکر میکرد اگه واقعا قانون رو رعایت میکرد و این کارو میکرد خیلی بهتر بود، چون اینقدر در واقع هزینه براش نداشت. حالا ببینید ما یه ضوابط اخلاقی داریم که خب بحثش جداست، ضوابط حقوقی داریم که شاید هزینه منفعتی نیست، اما میدونید که تو حقوق تو حتی تو مسئولیت مدنی، حالا دیگه فیلد من اصلا از معلومین هم یه دفعه بیرون، توی مسئولیت مدنی یه بخشی از چیزو داریم میگیم شما همیشه باید هزینه تقصیر رو در واقع از این تقصیر به ویژه عمدی رو انقدر ببرید بالا، حالا عمدی یا در هوشمند که دیگه نصرفه به قول آمیانه بخواهم بزنیم تخلف از مقررات برای فرد صرف نداشته باشه. برای همین من همیشه این مثال رو میزنم که لزومن مثلا تولید کننده اتومبیل در ژاپن نمیدونم کجا کجا لزومن آدم اخلاقی تر از من شما نیست، چرا باشه آقا ولی لزومن نیست، یعنی حتما نیست، اما اینقدر در واقع تخلف برایش هزینه دار میشده که اون میاد مجبور میشه یه ماشین مثلا ناکارآمدی بده تو بازار ورداره در واقع خودش به صلاح ادورتایز بده که بیاید حد بذاره که بیاید پس بدید و چه ماشین هم ایراد داره. این اتفاق در مورد سیستم های دولتی یا نهادهای عمومی مثل شهرداری هم میتونه بیفته، یعنی من فکر میکنم که گاهی واقعا اگر ما تشکل همون حالا من خودم هم مثلا جز رو شد باشم گاهی اینطوری فکر میکنن که دعوا کردن چیز خوبی نیست، واقعیتش اینه که چیز خوبی هم نیست دار لزوما رفتن دادگاه، ولی من میخوام بگم یه پکیجی رو شما وقتی تشکیل میدید در راه مبارزات مدنی یه بخشیش استفاده از سیستم قضایی هست دیگه، مگه نیست؟ همه جای دنیا هم هست، یعنی اون معلومی هم که رفته مثلا اون جای اقامه دعوا کرد شما مثلا مایکل استاین رو بخونید نمیدونم کی رو بخونید کله دانشگاه هاوارد مثلا اقامه دعوا کرده کیو اینا که همش دنبال پول در آوردن که نبودن بگیم مثلا اونا یه پولی میگیرن پول میزنن تو جیبشون پولدار میشن، شاید هم شده باشن، حالا با این سیستم ها کاری نداریم، ولی لزوما همشون که این آدما نبودن، اما این اتفاقات افتاده نمیدونم چرا. حالا میگم وقت برنامه تو واقعا چند اجازه نداد برنامه تو هم روز من راجع به استخدام مثال دارم چی مثلا که بعضی از معلولین در واقع این ایده رو ندارن یا اگر دادن حرکت جمعی ندارن. این دیگه نقدیه که من از درون باید به خودم.
خب ما یه سوال از بزرگ داریم، خواهش من سوالشون رو مطرح کنم تا من این سوالی برای شهزاده حسین لطفا بیاید جلو بیاید جلو سوال نه میکروفون رو بیاید من خودتون رو بیاید
اول
خودتون رو معرفی سوالتون هم یک دقیقه من سوالی
من سوالی هایتی هستم دانشورش شخصسازی از آقای صابری سوال داشتم که چرا ما باید به مرحله برسیم که در صحبتشون شروع کردن که صحبت کردن یکی از کارشناسان یکی از مسئولین در جنبندی صحبتشون که مثلا به این نکته معلومی اشاره کردن ما باید به این مسئله قناعت کنیم چرا نباید از مسئولین خواستار باشیم که این مشکل برطرف کنن چرا نه باید به مقدار کم قانع باشیم که مثلا یک کارشناسی که وظیفه‌ش در مورد معلولین یا جانبازان اقداماتی انجام بده کارهایی انجام بده با این قصد سطح طبقه رو بیاریم پایین که ایشون اشاره کردن به مسئله معلولین در صحبت جنبندیشون برای ما جای خوشحالی داشته باشه
حالا سوشنان رو بیارم که والا به جایی که کلی فکر کنم در واقع سعی می‌کنم در واقع مستاقی چون این روی هم شاید از این گرفته شده بالاخره ما من وکیل دادگستری بوده و هستم یعنی پرکیس کار می‌کردم و آدم پراتیکیم گرچه تو سطح مطالعه من دلباخته در واقع فلسفه و ادبیات هم و اونجا جاهای انتزاعی ببینید ما که نمی‌تونیم با واقعیت ها به صورت عینی برخورد نکنیم من نخواستم واقعا وارد این مقوله بشم که بعضی وقتا حتی معقولات فرهنگی ما هم حتی ضد خودمونه یعنی ضد حالا نمیگه معلول اصلا ضد حقوق خودمونه شما ببینید من اینا چون یادداشت برمیدارم هر هفته میرم ملاقات های مردمی یه بخش عمده ای از ملاقات کنندگان در واقع آدم هایی هستن که میان میگن آقا من نورگیر رو مثلا بستن مثلا نورگیر نزاشتم بخونم شما مثلا جریمه هم کن دیگه رفع خلاف ندف رستم من کمیسیون مدرسه در حالی که می‌دونید اگه یک کسی گفته مثلا نونگیر وجود داشته باشه برای بهداشت فرد این کس هرچی می‌خواد باشه مهم نیست استاندارد این دیگه برای بهداشت خود فرد برای بچه این آدم برای هر چیز دیگه گفته بنابراین وقتی من توی جامعه دارم زندگی می‌کنم و حالا اگه کسی بهتر از من بلده کارو کشه برای که حتما بلده قطعا خواهد اومد ادامه خواهد داد هیچ وقت فکر نمی‌کنم که یه روزه معتقدم مثلا بتونم قادر باشم که اتفاقات عجیب غریب رقم بزنم همین الان شما دیدید من صد جای دیگه هم این کارو کردم نقد که می‌کنم در واقع خود ان جی او معلومه تشکلاشون رو می‌کنم احتمالاً زیاد دیدن در خدمت شده نقد کردم سوژه و عمل کرداشون یعنی اینطوری نبوده که حالا مثلا فقط واردم راجبه کاری من نگفتم مثلا قانعم به اینکه ولی گفتم خوشحالم که این مسئله شده مسئله و مطمئن باشید اگه من تو شورا نبودم همینا مسئله نمی‌شد یعنی این قدم هم برداشته نمیشون این رو مطمئن نمیده برای تعریف از خودم یعنی منی که بگم نه اگه صادقی باید یه معلوم یعنی یه معلوم تو شعوره نشسته بود کمان که مدیر مترو این کار رو نکرد اصلا نیازی ندید در مورد اون همه داشت بگم من سختی بودم چیکار کنم حالا کارهای درست و غلط رو میدونید بعضا هم کیف کمیه کیفی نیست گزارش ها حتی به عنوان یه گزارش شعاری اینو مطرح نکرد در حالی که معاون امنیت ترافیک مطرح کرد این حاصل اینه که ما روزانه و هفتگی و در واقع ماهانه و هر چیز دیگه ای داریم نامه‌نگاری می‌کنیم و پیگیریم.
می‌خواستم از آقای حسینی سوال کنم درباره کاری که دارم توی مشهد انجام میدم با عنوان گروهی بسم کنم انجمن شهر بدون مانع اینجا هم ارائه داشت بیردش می‌خواستم ببینم که نقده تعامل شما اونجا با مقامات محلی توی مشهد بشه چه بکنم
خب بسم الله الرحمن الرحیم از این خسته نوازم شما بودم بالا ببینید شهر مشهد به دلیل اینکه یه سری ویژگی خاصی هم داره بعد اون اینکه خب در واقع بحث زبان پذیری و بحث گردشگری چون مناطق خیلی بالاست اینکه ما خیلی از معلولین ما اونجا خب به دلیل مهاجر پذیری از برای شهرهای کوچیک و اینها واقعا براش خیلی مهمه بود ما برای همین موضوع از همونطور که آقای صابری هم گفتن بحث ستاد مناسب سازی رو یک زمانی در سطح کشور مطرح می‌شد این بود که خب ستاد مناسبتی کشور اونجا مطرح بود، خب برش استانی نداشت، ما اومدیم تلاش کردیم برش استانی به وجود اومد، خدا رو شکر خدا رو شکر، حتی دو جای گفت خب تو زمینه بحث مهندسی رو میشونی که مشهد مهندسین خبره ای داره، نمیگه تو حوزه اجرا که بگم خواسته باشم تعریفی بکنم توی زمینه، هرچند که تو خیلی از موضوع توضوع ها دچار مشکل هستن. خب ما این پیگیری و مستمری که توی این قسمت داشتیم و ستاد مناسبسازی رو فعال کردیم این بود که خب از همون زمان از معاونت امور عمرانی استانداری یکی برش استانش هم گرفتیم بشتر کن در قانون جامعه مدد و اومدیم، قانونگذار این رو ندیده بود که در سطح استان ها هم حتی برش استانی به وجود آمده باشه که بتونه ستاد استانی رو ببرن جلو و تو اصلاحیه که تو سال 91 بود به این موضوع پرداختن که خب خدا شد یکی از واقعا یکی از استانهایی که ما مدام به بسیزی کشور تلنگور میزدیم که آقا این برش استانی رو پیگیری بکنن، خب اینجاز یک استانهای خراسان رضوی بود که خب واقعا بهش پرداخته میشد. بعد ما دیدیم خب خیلی از حرفا رو واقعا تو کسات دولت نمیشد زد، مثلا میگم ما یه نابینایی که در شهر مشهد توی یکی از چاهای مربوط به فاضلاب بود که در دو متر در دو متر در اون و هفت متر در واقع این سقوط کرد، دیدیم که خب مسئولین دولتی ما بدون فول بهزیستی ما یا مثلا سایر مسئولین ما که ادعای متولیگری مردم ما دارن راحت از کنار این موضوع گذشتن، در صورتی خب تشکل ما اومد این موضوع رو هم رسانیش کرد هم در واقع نامنگاری و اومدیم و به همه این تنرسانی ها رو کردیم. چی ها رو آورده بود؟ چون گفتیم آقا شما مهندس مقص چهارده ها مربوط به ایمنی و حفاظی کارگاه هاست، ایمنی و در واقع حفاظت کارگاه هاست در این انجام کار، همین ها این مطلب خودشون رو بهشون یاد آوری کردیم که آقا یک چاه رو که میان میکنن که وقت هفت متر عمق داره چیزی رو باید یک فرد رو کاملا مناسب سازی یا ایمن سازیش بکنن که یک فرد نیفته تو. وقتی ما رفتیم بازی دیدیم که بعد از اینکه تازه مناسب اومدن اون اتفاق افتاده بود باز هم تازه متاسفانه این رو شد که ما اومدیم این موضوعاتی از این دست که هر ساله تو کشور مثلا تو تهران موضوع خانم بعد بود دیگه اتفاق افتاد اینو ایسا بعد بعد خب اینا هم ما یه ترنگور بود به ما که آقا واقعا تو از حوزه دولت این مقدار جدا بشیم یه سمن بشیم یه مردم نهاد بشیم که با عنوان مثلا ما تو سال تو همین سال 93 هم بود که خب یکی از مدیران شهری ما که خب واقعا اعتقاد رو داشته بود و این مستند رو داریم ما خب ما کرده بود ما که میتونیم کل جمعی شهر مشهد رو بیاییم مناسب سازی بکنیم برای جمعیت خیلی محدود مردمی یا شد که ما اومدیم این رو هم باشون صحبت کردیم هم انعکاس رسانه دادیم یه جوابی براشون صادر کردیم هم که آیسا میگفتم ببینید اصل اول بحث حضور و بحث برخوردهای مدنیه تشکلها باید تو زمین فعال بشن و با پیگیری و مستمری این استمراری که میتونن توی کار داشته باشن این ارتباطات به وجود میان. ببینید ماها اولی که وارد یک اداره میشیم واقعا میگیم ما بحث مناسبسازی واقعا برای معلولین نیست. ما همین هفته گذشته که با روابط عمومی منطقه روابط عمومی معاونت خدمات شهری شهرداری مشهد جلسات رو داشتیم خب واقعا خود بنده خدا توی یک تصادف زانوش دچار مشکل شده بود که خود مسئول روابط عمومیش خب اون به ما میگفت خب ما الان یک تعداد از چشمه های سرویس بهداشتی در آینده در سال 94 ان شاء الله اجرا خواهیم کرد، موانعی رو حل خواهیم کرد، یک سری سامانه های ورودی مردی در ورودی پارک ها میذاریم. ببینید این ها رو باید به این صورت تفت شد، یعنی با این دیدگاه که میرید آقا ما اگر واقعا گرفتار محدودیت نشیم سالمند که میشیم که واقعا من به قبول خواهیم واقعا شد
نه آره یه
خورده
دقیقا همین بحثی بودید که شما گفتید که بحث فقط بحث معلولان نیست، اما علت این که این جلسه اینقدر متمرکز شده رو بحث معلولان همونطوری که تو جلسه قبل که درباره خشونت ساختاری علیه زنان صحبت میکردیم گفتیم که ما معتقدیم وقتی فضای شهری برای زنان امن باشه برای همه امنه، اینجا هم همچین نتیجه گیری میشه کرد که وقتی فضای شهری برای معلولان قابل دسترسی باشه معلولان قابل دسترسی باشه برای همه قابل دسترسیه و اون وقتی که ما میتونیم بگیم فضای عمومی و وقتی فضایی برای همه قابل دسترسی نباشه ما نمیتونیم ادعای بکنیم که اون فضا فضای عمومیه و اون حتی یک نهاد عمومیه.
اجازه دارم یه نکته رو تاکید دارید که از جزء به کل برسیم، از حقوق یک قشری از جامعه به کل جامعه برسیم. نمیدونم درسته یا نه، فقط میخوام به این بحث نکته رو اضافه بکنم. اگر تفکر اون مدیریت مربوطه، تفکر حالا مشخصا ما داریم تو حوزه شهر صحبت میکنیم، مدیریت شهری تفکر درستی نباشه، نمیتونه حتی از نگاه به فرض و فرض معلولان به کل شهروندان خدمت بکنه. بحث اینه که مدیران شهری ما، شهرسازان ما و اصولا اون چه که محل سکونت ما رو الان رقم زده، ایرادات بسیاری داره و چون میگن این ایرادات از سلسله مشکلات مختلفی به وجود اومده، یه پکیج بله اسفند ماه 91 اگر اشتباه نکنم حافظم یاری بده درست گفته باشم، یه بارون شدیدی در شهر بجنود اومد، مادری و همراه فرزندش توی بارون بودن، از شدت بارندگی آب جریان پیدا کرده بود و راهشون پیدا نکرده بودن، بچهشون افتاد توی کانال و غرق شد و سه روز طول کشید تا بچه رو پیدا بکنن. خب اینجا دیگه بحث اهمیت کل شهروندان، یعنی این شهر برای شهروندان رو ساخته نشده که در مواقع بحرانی یا غیر بحرانی بتونه از اونا مراقبت بکنه، محافظت بکنه. توصیه
من باشه یه دوشه استفاده هم باشه، اصلا من یه ذر شهر چنبه شروع باده و واقعا شهری ساخته نشده، اصلا ما با ضوابط چیز یک سری چیزهای پراکنده، یه سری خونه دوره هم جمع شدن این بار. یا نمیدونم چی، یه سری سکونتگاه آره دوره هم جمع شدن. مثالش اینه، ببینید ما طبق ضوابط حقوقی پیاده روهای در واقع منازل هم در اختیار یعنی در واقع اموال عمومی شهر دیگه، متعلق به شهر، متعلق به اشخاص نیست. اما عملا میبینید افراد پیاده روهاشون رو بر اساس صلاحیت خودشون، برای همینه که پله داره، برای همینه که نمیدونم یکی مثلا یه ذره درش رو برای خوشگلی میبره تو، نمیدونم شما یعنی برای مثلا نابینا یا برای معلولین علش درسته که در واقع میشه موقع کار رو نمیدونم موقع چی و چی و چی اینا جلوشو گرفت و باید هم این کارو کرد، ولی میخوام بگم بعضی از کارها واقعا میتونه اشتباهی فرهنگی اتفاق بیفته که حالا مثلا حتی یک شهر چی یه کوچه در واقع حداقل برای نمونه مثلا آدم ببینه منظم در واقع خونه هاشون رو ساختن، این اتفاق از چشم اندازهای مختلف از جهت بصری بگیرید مشکل داره که من حالا وارد بحث شما نیست، شما الان حتما اگه بخواد یه حق بر مرغ و منظر شهری یا سیمای شهری که ما بهش میگیم تو معماری حتما با تو سلسله نشستات رو میذارید، ولی الان بحثمون نیست. ما میگم معلولین در واقع در این سطح با مشکل روبرو هستند که حتی کار محلی هم در واقع مجرد این شهر فقط اگه این معلولی عزمش هم جذب کنه یا تشکلی یه کوچه رو بخواد وادار کنه که حداقل اینا به عنوان یه کار مردمی در واقع اتفاق نمیدونم واقعا چقدر میتونه موفق باشه.
آقای سوالی، من خب یه سوالی ازتون بکنم. وقتی بحث زیرگذر چهارآوری هست شد، ما قبلا هم پرداختیم به این مسئله، ولی مفهوم یکیه، یه خورده مدلش فرق میکنه که زیرگذر آبر رو زیر میفرستن که کل آبر بالا میفرستن. وقتی زیرگذر ساخته شد، شما یکی از منتقدین اصلی زیرگذر بودید، دو تا مطلب بکنم رو وبسایت شورای شهر گذاشتید و میخواستم ببینم که چه اتفاقی افتاد.
هیچ اتفاقی نیفتاد. ببینید چرا، چون تو گزارشش ببینید تو این خدمت رو عرض کنم، من بارها گفتم به اینجوری معلومینم گفتم بعدم میگم، تا وقتی که در واقع مسئله دسترس پذیری حالا نه فقط من معلومین هم تو دکتر و سالمندان چه بود چه چه جزء در واقع حالا به قول اینا پیوستهای پروژه کد پروژه را هرچی پیوست اجتماعی پروژه نباشد، پیوست اجتماعی به معنی واقعی شدن که به جای اشاره بشه اتفاق امیدوارم حالا بدتر از این نیفته، ولی بهتر از این هم هیچ اطمینانی وجود نداره.
یعنی این یه خود ناتوانی نهاد شورای دیگه معلولان باید چی کار بکنم؟ یک نماینده توی شورای
نه معلولی که ببینید خب اون که من نمیام
بذارم
الان بعد ببینید الان من حرفم اینه، الان من بچهای ستادم دارم این حرف رو میزنم دیگه. ببینید ما پیوسته در واقع پروژه چهارآوری رو گرفتیم، البته این خب بعد از دیگه اجرا بود چون در زمان افتتاح که من رو فوز شده نبود، 80 خورده صفحه داره و بعد نشستیم در واقع کلمه به کلمه خوندیم، سرچ کردیم به صورت در واقع واژه‌ای، دو جا مثلا به معلولین اشاره داره. من نمیخوام بگم حالا این دو جا اگه بشه 20 جا مثلا حل میشه، چون مثلا میتونه همین دو جا باشه و حل بشه. و جوابی هم که در واقع شرطی در واسو خیلی داده مرکز کردیم. جواب یه جاش خیلی جالبه، میگه حالا اینجاش مثلا اینجوری اینجاش میشه، حالا آسانسور میذاریم، میگه اینجاش نیاز به مثلا شمال غربیش فرض کن، در چون هلف سیستم نمیتونم در نیمه تو میگم به فرض آره نیاز به تملک داره و روشی تملکه صورت نگرفته دی. یعنی ساختمونی باید تملک باشه، یعنی یه پروژه رو شما اجرا کردی و این اجرا در واقع کاملا ناتمامه. چرا؟ همونطوری که آقای دکتر هم گفتن، به خاطر اینکه معلول رو در واقع شهروند یا درجه دوی فرض کردید، یا کسی که از بیرون که بر دلیل یخبوله نمیاد بیرون یا نباید بیرون، یا حالا نباید اون کسی نمیگه چون خب حرف بعد یه مقابله ایجاد میکنه، مثلا عملا در واقع اینو درجه میگفتید حالا بالاخره برای یه سری افراد
که معلول به نظر من توی جامعه به عنوان شهروند درجه 3 برسه،
حالا شاید هم 3 درست،
یعنی سواره شهروند درجه 1
یعنی پیاده 2 برای اینجوری حساب کنید برای و این جالبه. ببینید شما رو میگید نماینده معلولی، این اصلا این مطلبی بود که مورد اعتراض به اصطلاح چیز هم به واقع شد، یعنی نمایندگان دیگه ای غیر از من و آقای شاگری هم وارد شده قناعتی که هیچ تذکر دادن در واقع، اما عملا هیچ اتفاقی نیفتاد. این هم که فکر کنید حالا مثلا برای هر نمیدونم اتفاقی که تو شهر میفته، نمیدونم واقعا میشه مثلا مکانیزم سوال و استیزا رو به کار گرفت، نمیدونم.
نه خب یک اتفاق 875 تا اتفاقه که توی جای جای شهر وجود داره.
نه میدونم در واقع این اتفاق خاص حالا میگم اون ببینید، چون دیگه ببینید اگه این اتفاق بوده بله بله میدونم چی میگی جا، ولی برای من حالا مکانیزم های در واقع حقوقی قانونی شو دارم میگم دیگه. خب این اتفاق اگه بیفته نمیدونم واقعا میشه مثلا ببینم چه چیزی فکر کردن. حالا میگم من عرضی که داشتم این نبود که انجی های معلولی کاری نکردن دیگه، عرضی که داشتم با انجی هایی که در واقع الان در ستادن و بیرونشون گفتم که ستاد مناسب سازی الان در واقع کاری که باید بکنه و میکنه برای دوستان مشغوله نزدیک، این که سعی بکنه ولو ولو موردی، اتفاق خوبی نیست ولی برای چاره ای جزی نیست، ولو موردی در هر پروژه ای دسترس پذیری رو بکنه در واقع جزء پیوسته، چون وقتی جزء پیوسته بشه احتمال اینکه یه پروژه‌ای بدون رعایت این پیوسته افتتاح بشه کمتر میشه، نمیگم لازم به صفر میرسه، اونا میدونید که بالاخره فوری فوتی دور میزنن و شما تو برای مستظرت که اینجا ایران دیگه، ولی احتمالش واقعا کمتر میشه. برای حالا ما مجبوریم با امید ما احتمال کمتر فعلا زندگی کنیم.
یه سوالی مطرح شده از طرف
حسین، یه چیزی داشتن میگم من کلامش رو قطع کردم. بله
از آقای صابری پرسیدن که آیا امکان تشکیل کمیسیون آبر پیاده در شورای شهر وجود داره؟
کمیسیون به نظرم نه، ولی مگر اینکه زیر مجموعه کمیسیون حمل و نقل عمران ترافیک ما در واقع حمل و نقل رو ناظر بر سلامت در واقع چیز نبینید، ناظر بر سواره نبینید داشتن بازوانی زنید و در واقع یک کمیته هم مثلا زیر مجموعهش تشکیل به نظرم کمیته‌ای میشه.
بیشتر بکنم منظور دوستان امکانش که خب طبیعتاً اگه تصمیم بگیرن امکانش وجود داره. منظورم اینه که همچین بکنم منظورشون این بوده همچین انگیزه‌ای وجود داره توی شورای.
به نظرم آره ببین دو تا کار میشه کرد. خب یکی این که در واقع از منظر در واقع سلامت محیط زیست خدمات شهری اگر نگاه بکنید اینو به ویژه از منظر مثلا سلامت حق بر سلامت و اینو در واقع پیاده روی و نمونه تردد زیاد میشه فکر کردنش زیر مجموعه اون کمیسیون که آقای دکتر حافظی رئیسشه، خیلی هم برای فعال خوشحافظش. اگر از منظر در واقع فنی تر واقعا میخواد نگاه کنی از نظر اجتماعی خب، ولی از جهت فنی تر واقعا نگاه کنی واقعاتش اینه که اون چیزی که به ذهن من میرسه شاید هم اشتباه کنم، اولویت با کمیسیون هم حمل و نقل عمران و حمل و نقل ترافیکه که آقای دکتر بنیامادی رئیسشه. تو اون کمیسیون یه ذره خب سخت‌تره، چون اون کمیسیون به هر حال یه مقداری می‌دونه کسایی که کار عمران رو نمی‌دونن دارن و اینا می‌کنن، یه مقدار ذهن‌هاشون نمیگم اجتماعی نیست به این معنی، یه مقدار فنیه واقعیت دیگه. حالا آدم شاید به هر حال اونا هم انسان هم پنج نفری که عضوشن هر کدوم یه ایده‌ای دارن، اصلا عین هم که نیستن بالاخره، شاید یکی چون اصلا عمران هم کار عمران هم بلد نباشه ولی بالا به ضرورت رفته تو کمیسیون قرار گرفته. این به هر حال یکی از این کمیسیون‌ها میتونه متکفل امور بشه و اینم تصمیم داخلیه، میدونید اتفاقا عجیب غریب نیاز به قانون گذاری نمیدونم غیرازاله کرده، یعنی اگه تبیین بشه بیاد، اگه در حد کمیته باشه که اصلا زیر مجموعه همون کمیسیون میتونه در واقع وقتی اون کمیسیون وقتی بیاد دفاع کنه معمولا رأی میاره. یعنی چی میسن؟
من سوال یه خورده جلوتر ببرم، شما انگیزه برای پیش قدم شدن برای تشکیل همچین کمیته ای توی شورا دارید؟ گفتم تهران واقعا از
من هیچ مشکلی ندارم، شما میتونید در واقع اینو بعد بشین براش ساختار بنویسین، یعنی ترجمه‌ای و یه شما از من کمک کنید، به خاطر اینکه شاید من در واقع دانشم اینقدر نباشه، با هم دیگه بنویسیم، اگه اتفاق بیفته من به هر دو کمیسیون پیشنهاد میکنم و خواهشم میکنم یه جلسه بذاریم و در خدمتشون باشیم براشون توضیح بدین، شما به ویژه با در واقع توضیحات کیفی خاص خودتون شده که به بزنن اتفاق بیفته، ولی من از هم جای به
حالا که در اون سوال میپرسید آقای صابری، اصلا صحیح هست که یه همچین کمیسیون میگه همچین کمیته شکلی بگیره؟ در واقع اینجوری سوال بپرسم، اگر ما بیایم و بحث حقوق شهروندی رو مطرح بکنیم، حقوقی که شهروندان بر شهرداری داره و اونا رو شروع کنیم روشون کار کردن، بهتر از این نیست که بیایم مشخصاً توی بحث عابر پیاده
نه اون خارج داستان دیگه است، حالا ببینید اینکه نافی هم نیستن که چیزی که دوستان میگن، چون الان بحث این جلسه شون این موضوع دیگه. خب حالا شما ممکنه بگید خب حالا چه کاری مثلا کمیته این همه کمیته خب چه کار کرد، مثلا این یه بحث دیگه است، ولی من میگم من راهکار عملی شدنش رو گفتم، اینکه حالا این هم چیزی ضرورت داره یا نداره، چون حتی برای شهر رو خب مفاهیم ریز میشه دیگه، مفاهیم کلی هستن که در واقع در جزئیات تقسیم میشن اونجوریه که حالا مثلا میتونستیم بگیم خب شورا مثلا چرا 6 تا کمیسیون داشته باشه، یه کمیسیون داشته باشه کافیه دیگه، همه عضو شورا هم دیگه، میخوام بگم یه خورده مباحث میتونه تخصصی باشه، مثلا فرض کن چند دوستان مطالعات تطبیقی دارن یا داشته باشن در آینده در این زمینه خاص، در زمینه عابر پیاده، مثلا همین سوالی که ایشون کردن و من سعی کردم جواب بدم در حد دانش خودم، مثلا سوال جدی، آیا صندلی چرخدار واقعا وسیله نقلیه است؟ میشه یکی بده بشه بگه هست و منم قانع کنم، مثلا نمیخوام بگم جواب من جواب آخره، نمیتونه باشه، به خاطر اینکه اینجوری بود که خب اختلاف نظر هیچ وقت به وجود نمیاد و اصلا حقوق به تعبیری که من دارم و از وقتا میگم علم سوء تفاهم هاست، یعنی وقتی اگر میگم چون هیچ وقت این اتفاق نیفتاد نخواهد افتاد دنیا، اگر همه با هم روز سر همه مسائل تفاهم داشتن که خب هیچ وقت علمی اونها حقوق به وجود نمیاد، موسیقی به وجود نمیاد چون همه لذت میبرن، ادبیات به وجود نمیاد، ولی حقوق هیچ وقت به وجود نمیاد. آقای حسینی فکر کنم
موضوعی بود که شما گفتید که تجربه تو بحث مشهد اینه که ما خب ما چیز کمدیم در واقع برخواد رو ترسیم کردیم، خب ما گفتیم آقا هر پروژه اگه میخواد بخواد به یک نتیجه مطلوب برسه اینه که حداقل به قول این اروپایی ها حداقل سه تا ای رو باید رعایت کنه، یکی ای انجینیرینگ یعنی همون بحث مهندسی شه، یکی بحث ای ایژوکیشن، یکی بحث ای انفورسمنت که صادقی هم گفت آقا مثلا بعضی از کشور بعضی از اون خاطیان توی هر جایی حالا بخواد تو بحث خودروسازی باشه بخواد تو بحث یا حالا بانک باشه یا جایی دیگه اصلا جرأت نمیکنه تخلف بکنه که خواسته باشه به این سمت سو بره، برای همون هم تلاش کردیم که بر همین مبنا مثلا ما واقعا سال گذشته اونقدر که امسال صدا سیما برای ما توجه کرد سال گذشته واقعا ما توجه نداشت، امسال هم ما گزارش 5 روز اومدیم درگیر کردیم در شد، خب این فکر کنم برنامه در شهر شما هم یه اتفاقات خوبی رخ داد، بعد ما هم گزارش 5 درگیر شد، هم صدا سیما یک سری کلیپای رو اومده بود با همکاری به اکسیست اومده بود این کارو کرده بود و الان مثلا یک سری تیزرهای خیلی کوتاهی رو مثلا در حد 1 دقیقه چون اعتقاد داریم تیزرهای کوتاه تصویری خیلی تاثیرگذاره، الان یک سری موزلات دیگه ای داریم، مثلا ما سال نظام مهندسی رو دستم اول به اونجور درگیر نبوده، این واقعا در صورتی که های کار باید سازمان نظام مهندسی باشه، یعنی یکی از اعضای چهار نفر نظام مهندسی بستان خب سازمان نظام مهندسی، یعنی تا نظام مهندسی نه مهندس خودش رو در واقع حساس بکنه نسبت به ماجرا ممکن بگه که آقا کارمون به اون صورت موفق نبود، یا یک جایی دیگه به عنوان مثال هم تغییر دیدگاه ها و نگرش ها که مدیران داشتن خب خودشون اتفاق خوب بود که این تغییر نگرش ها اتفاق افتاد و مدیران رو این موضوع رو پذیرفتن، میشه گفت که اونان یک تجربه مثبت بود، یعنی که میشه گفت که به سایه بزرگ هم میشه در واقع انتقال داد.
یه سوال دیگه هم یه سوال از خوزدار بودیم سوالی که مطرح بکنیم فقط کوتاه یک دقیقه یک دیگه چون میدونم که طولانی میشه اینم یک دیگه دو دیگه
خب ما مسئله ای که در من محمد کریم آسایش هستم فعال شهری مسئله ای که در واقع هستش در واقع در خصوص بحث گل آبه و بحث حق حرکت گره مسئله در واقع نگاه به پیاده به عنوان عابره یعنی که مسئله این که اصلا همه بحث این که معلولا مثلا شونه یا همه مسئله که وجود داره اینه که شهر رو به شهر به عنوان عبور نگاه میشه و در واقع در حالی که و جایی هم که حتی میگم مثلا پیاده راه میکنم مثل اون در واقع 17 شهری و خب فکرشون اینه که خب مثلا ماشین نگرده شما میشه پیاده داره که خب پیاده پذیری که فقط این نیستش که ماشین نباشه میشه پیاده پیاده پذیری خب شاخصه مختلفی داره تعریف شده حقوقش مشروط جهانی داره مشروط جهانی باید راه رفتن و ولی این مسئله اینه یه مسئله این هستش که ساختار نظام شهری که مبتنی در واقع بر عبوره مبتنی به اینکه باید رفت شد باشه سوارش پیاده و حق از استفاده و زیست شهری در واقع ندارن در واقع مسئله به وجود آورده که پل آبه در واقع پیاده به مسابه آبه
یه سوالی اینجا پرسیدن آه ببخشید خانمشون نظری چون سوال نبود نظر بود که نظر یه سوالی مطرح شده مطرح شده که چه نهادی ناظر بر اجرای ضوابط دسترسی معلومات توسط شهرداری است علتی که این سوال مطرح کردن اینه که گفتم که فرایند نظارت در پروژه ها معمولا توی مرحله ای که تقدیر کار صورت میگیره یه پایان کاری گذاشته میشه یه سری ضوابط دیده میشه که پایان کار صادر بشه سوال اینه که آیا اون ضوابطی که برای پایانکار دیده میشه اون حق دسترسی و به طور خاص حق دسترسی معلومات وجود داره جزء ضوابط برای صدور پایانکار یا نه
تا ساختمان عمومی هم قانون جامعه که ایشون میگه
ضوابط رو داره این سوال من اصلاح کنم من شنیدم که گون سوالش من منظورم این بود که همون جوری که ما توی معماری شهرداری ناظر بر اون پروسه معماری هست پروانه ساخت و پایان کار صادر میکنه آیا نهادی وجود داره که بر شهرداری به عنوان اجرا کننده فضاهای شهری حالا چون پیاده روی داره مثلا تفسازیش رو انجام نهادی وجود داره که نظارت بکنه بر اون کار شهرداری در این زمینه
ببینید اگه منظورتون ضوابط در واقع قانون جامعه در من بود معلومینش میگم خب ماده دو و همونطور که آقای دکتر گفتن تا سال 91 این یه ذره سخت‌تر بود الان یه ذره بهتر شد رو میگم چه علل اصول میگن سازمان بهزیستی نهاد ناظر و گزارشگیری بر قانون جامعه و اجرای حقوق معلولی که مناسب سازی یکی از شاکیدهای در واقع به دست پذیری حالا قانون گفته مناسب سازی بگیم این قانون جامعه هستش منتها یه مشکلی که ما داریم اینه که حتی حالا شرطی که نهاد عمومیه در حالی که بهزیستی نهاد دولتی حالا مناسبت این دوتا را که حقوقی ها بهتر میدونن دوستان دیگه یا از جامعه هم برام میدونن بذاریم کنار حتی در سطح دولت بهزیستی که زیر مجموعه یک وزارت خونه از وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی چطوری با چه مکانیسم عملی میتونه اتفاق در موردش بیفته برای آیین‌نامه که در اجرای ماده 2 قانون جامعه تصویب شده در سال 83 اصلاح شد در سال 91 و به صراحت وزارت کشور رو مسئول نظارت در واقع مسئول ستاد ملی یعنی وزیر کشور رو رئیس ستاد ملی مناسب سازی قرار داد که خوشبختانه امسال هم دو سه جلسه تشکیل شده 91 آیین‌نامه اومد باز خورد 92 به همون چیزایی که من گفتم و معطل موند و سال 93 برای اولین بار توی و دبیر داره و دبیرش میتونه نظارت بکنه الان اگر سوالتون اینه که وزیر کشور در واقع میتونه مداخله کنه و نهاد شخص ناظر بر عملکرد شهرسازی تو حوزه مناسب سازی هست منتها اتفاق بهتری که میتونه بیفته به نظر من چون باز وزیر کشورم حالا استثنا چون شهرداری به نوعی شهرداری زیر مجموعه وزارت کشورم هست به نوعی البته نهاد عمومی مستقل ولی به هر حال هستش باز مشکلی نداره، ولی در مسائل دیگه ای مربوط به قانون جامعه ما این مشکل رو داریم که همه وزارت خونه و سازمانه در عرض هم. در نتیجه اون چیزی که ما پیشنهاد کردیم در قانون اصلاحی قانون جامعه امنیت از حقوق معلول که در راستای الان ارسال به مجلس هست، شورای عالی معلولین دیدیم که شخص رئیس جمهور رئیسشه. اون نهاد اون وقتی که در واقع اشراف داره به تمام نهادهای حقوق مجری. متاسفانه پیشنهاد ما رو که در کمیسیون فرعی دولت هم رأی آورده و در کمیسیون اصلی با وجود اینکه آقای دکتر ربیعی هم بودن ظاهرا درجه شورای عالی رو تنزل دادن یه درجه، کردنش مثل شورای که زیر مجموعه وزارت رفاه باشه. و اما من هفته گذشته آقای دوستانی که خوندم اینا از اون حرفی که آقای روحانی گفته بود که عقل سالم در بدن سالم است استفاده کردم، گفتم حالا اینکه شوخی بوده احتمالاً حرف جدی رئیس جمهور دولت تدبیر امور نمیتونه باشه و بنابراین پیشنهاد کردم خودشون با درمیونی کنم و وقتی قانون رو اومد مجلس عمر دولت دفاع کنن این شورای عالی که ما پیشنهاد کردیم به حالت اولیه‌اش برگرده. دلیل هم داریم براش، من نمیخوام برم عضوش بشم روزو من که بگم دفاع میکنم. دلیلش همینه که عرض کردم نهاد ناظره بر کل قانون، قانون جامعه باید نهادی باشه که اشراف داشته باشه به کل قوه مجریه. یه دستگاه یه وزارتخونه نمیتونه ناظره بر قانون باشه.
من چون وقت
جلسه هم
داره پایانش میرسه، من یه سوال میخواستم از خود فنم بپرسم. میدونی نهاد متولی ساخته پلهای آبر چیه؟ توی شهر کار
نه معاملت هم من ترافیکه
یعنی من همین گنگی وجود داره توی
زیباسازی نیست به نظر من، چون مثلا زیباسازی نهاده در مورد بر تابلوها و به مجاله دینی هست هم نه هم ترافیک.
من اول اشتا باید متاسفانه بگم که سازمان زیباسازی دقیقا به همون دلیلی که گفتید متولی هسته، چون توی ساختار مدیریت شهری بیشتر از اینکه پل آبر به عنوان یه خدمات
بهره‌بردار و مشتری نیست. مشتری به نظر من اون را ترافیکی باز شما رو باید تحقیق
کنم. حالا من فرآیندش رو بهتون میگم. فرآیند ساخت پل‌های آبر به این شکله، در مردم درخواست میکنن، یعنی هیچ مطالعاتی صورت نمیگیره و برای اینکه کجا لازمه پل‌های آبر ساخته بشه، مردم هر جایی که درخواست بکنن که ما پل آبر میخوایم، که حالا میتونه هم مردم باشه هم مدارس باشن هم مدیران باشن، مدیران سازمان مختلف، شهرداری ارجاع میده به سازمان حمل و نقل ترافیک برای امکان سنجی. بعد از اینکه رسم گرفتن که بسازن، دیدن به سازمان زیباسازی برای کلا اجرای پروژه. و مسئله ای که اینجا وجود داره موقعیت منحصر به فردیه که پل‌های آبر رو وجود میارن برای قرار دادن تبلیغات جلوی چشم افراد. یعنی شما در هیچ حالتی توی شهر نمیتونید تبلیغات جلوی چشم ماشین ها قرار بدید، مجبورید همیشه کنار بذارید، کنار خیابون ها بذارید. و این قضیه وقتی تشکیل میشه که خود همون مسئله پل آبر که موضوع نشسته رو این تشدید میکنه، یعنی نگاه به پل آبر به عنوان ابزار تبلیغاتی. اصلا علت ورود سازمان زیباسازی توی اینجا هم، یعنی حتی اگه برای ساختش هم بود باید به معاونت عمرانی ارجاع میداد سازمان حمل و نقل ترافیک، نه به سازمان زیباسازی. یعنی دیدن پل آبر به عنوان ابزار تبلیغاتی بود. همین باعث شده که حتی تو مواردی که پل مکانیزه ساخته میشه، توی پل مکانیزه میدونی چیز حدودش 500 تا 700 میلیون هزینه ساخت شدنه، ولی برای اینکه پل آبر ساخته بشه توی پل‌های مکانیزه امکان تبلیغات تا 85% فضای عرشه پل رو اجازه شهرداری اجازه میده، یعنی به کلی کور کردن پل آبر. در حالی که تو پل‌های معمولی این ضابطه 15%، یعنی این دقیقاً روحیه رو نشون میده روحیه نسبت به این وضعیه که همین مسئله باعث میشه که امنیت روی پل‌های آبر پایش پیدا کنه.
این یادت مطالبه شهروندان بوده و از روی شهروندان خیلی هم مثلا در همه چیز میشه.
این کدوم مسئله کنیم؟
مسئله همین امنیت به ویژه در مناطقی از جنوب شهر خیلی کاملا چیزی نیست که شما فکر کنید فرضیه، مسئله واقعیه.
یعنی من اینو میخوام
یعنی اصلا مسئله واقعیه، یعنی خطر ایجاد شده بعداً.
دقیقاً من میتونم آمار رو اینجا بگم، ولی مسئله‌ای که وجود داره اینه که اگه شما امروز بیایید
بگید که اجازه تبلیغات روی پلهای آبر رو کلا ممنوع بکنید، دیگه پلهای آبر توی شهر ساخته نمیشه. این یه مسئله جدیه که حالا شما به نظر من میتونید پیگیری بکنید. بعد هم مثلا که گفتیدم از مسئله امنیت با عنوان توجیه برای پلهای آبر مثلا امنیت رو میگن، امنیت اون تصادف رو میگن که زیر ممکن به وجود بیاد. اما تو گزارشی که روزنامه ایران توی 9 بهمن سال 90 گزارش انتقادی که درباره پلهای آبر منتشر کرد، با ارجاع به صحبت آمار پلیس راهنمای رانندگی این مطلب رو عنوان کرد که بیشترین تلفات جانی زیر پلهای آبر. این وقتی اتفاق میفته علتش اینه که شما وقتی که اولویت میدید به حرکت سواره و سواره خودشون مالک خیابون میدونه، دیگه اون رعایت حد اولی هم که قبلا میکرد دیگه انجام نمیده. نه هم امنیت روانی جامعه داره به هم میخوره با اون مسئله تبلیغات، همون دلیل توجیهیش که ساخته شدن پلهای آبر رو توجیه میکرد که امنیت جامعه اتفاقا داره تشدیدش میکنه. این برای همینه که این مسئله به نظر من این مسئله جدیه، یعنی صرفاً یک ادمان فضای شهری نیستش که داره توی شهر ما اتفاق میفته. از دوستان یک سری سوال دیگه هم مطرح شده بود که بکنم این یک سری
هاشون بفرمایید. راجع به پل‌های عابر پیاده از مدت ها قبل ما سعی کردیم که توی صفحه حوادث یا صفحات اجتماعی این بحث رو پیش بکشیم که فضای جرم‌خیزی داره در شهر ساخته میشه، به ویژه وقتی که تابلوهای تبلیغاتی به پل نصب میشه. عملا یک دالانیه از مصرف مواد مخدر، رد و بدل کردن مواد مخدر، ایجاد مزاحمت، فرصت برای کیف قاپی. تابستون گذشته با سرهنگ قیاسفند در کلید ملی مصاحبه داشتیم و از ایشون سرهنگ قیاسفند معاونه مبارزه با سرقت آگاهی کشور، از ایشون خواهش کردیم که در این باره صحبت کنن، به ما اطلاعاتی بدن که چقدر امکان سنجی میشه وضعیت ساخت و ساز و تأثیرش در جرم‌خیزی. ایشون تأکید داشتن که آمار سرقت در کف خیابون به مراتب بیشتره و اصلا آمار سرقت یا کیف خوابی در پل‌های عابر پیاده عددی نیست که ما بالا بخوایم جامعه رو نگرانش بکنیم. علی ای حال ما متاسفانه در شهر شاهد این هستیم که شهرسازی به سمتی میره که فضاهای بیدفاع رو بیشتر و بیشتر میکنه. فضاهای بیدفاع شهری که میتونه خودش سرفصل یک بحثی باشه، همین اتوبان امام علی وقتی ساخته شد محله نظام آباد رو چند پاره کرد. نگاه کنید به اطراف بزرگراهایی که ما میسازیم، یه بار اگر با سرعت آهسته توش رانندگی کنیم میبینید چقدر فضاهایی هست که برای بیتوته کردن بی خانمان ها، عرض کنم خدمتون، معتادی و جایی برای ارتکاب جرم. به غیر از اون باز هم ما فضای بیدفاع میسازیم تو شهرمون با کاری که مدیریت شهری انجام میده بدون اینکه ملاحظه شهروندان رو کنه. بیشتر ملاحظه کارخونه هایی میکنه که فرض کنید سنگ فرش خیابون تولید میکنن، سنگ فرش هایی که برای عابر پیاده اون پیاده رو در واقع ساخته میشه کدومشون متناسب با آیا ممکنه ما روش لیز نخوریم، سر نخوریم؟ من فکر میکنم اون طرحی که شهرداری تهران سال 84 پیاده کرد که از ولیعصر تا از میدون راهن تا میدون تجریش رو پیاده روهاش رو سنگ فرشاش رو عوض کرد، یه نمونه از این چیزایی که میشه بهش بررسی کرد. واقعیت اینه که بیش از اون که به این توجه داشته باشیم که مشخصا در مورد معلولان یا
یه قشر خاصی از جامعه چه اتفاقی داره میفته، به این فکر کنیم که چقدر شهر برای شهروندانش داره مدیریت میشه. واقعا مدیریت شهری ما توی لوایحی که هر سال برای بودجه ریزی به شورای شهر میده به این موضوع توجهی داره، سرفصلی داره شورای شهر به این قضیه، میدونم که اهمیت میده ولی چقدر عملیاتش کرده. و در نهایت این که ببینید همین الان در میدان هفته تیر ما با یک تغییرات هندسی مواجهیم، پل مکانیزه دارن میزنن، نرده گذاشتن و به قول شما چند نفر حاضرن که از پل استفاده کنن و وارد خیابون نشن. معماری شهری ما در میدان حسن آباد، میدان حسن آباد قدیم رو نگاه کنید با میدان هفته تیر مقایسهش کنید چه اتفاقی افتاده. مگه ما هم مردمان دهه 20 و 30 نیستیم که میدان حسن آباد ساخته شده؟ الان چرا نمیتونیم یه معماری، یا فرض بفرمایید در نارمک چقدر میدونگاه هست، چیزایی که شهروندان نیاز دارن هست، اما الان رفتیم به سمتی که پل صدر رو میسازیم و آسیباش بماند تا بعد. ببخشید که پر حرفی کرد.
ممنون. تشکر میکنم از همه دوستان که تشریف آوردن. سواله؟ یه سوال میگم، سوال هم بشن.
یه بحث در مورد پل عابر اینجا داره صحبت میشه، یعنی از این زاویه داریم نگاه میکنیم که حالا وقتی که پل عابر رو انداز شده چه گروه هایی نمیتونن ازش استفاده کنن، مناسب سازی، از این در داریم صحبت میکنیم. یه ماجرای دیگه اینه که وقتی مثلا دلیل احداث پل عابر خیلی جاها میبینیم نوشته بهانه تامین امنیت جانی شهروندان. حالا وقتی که ساخته میشه ما میریم گاه بعدیش بحث مناسب سازی رو داریم مطرح میکنیم که این گروه ها حالا دیده نمیشن، سالمندان دیده نمیشن، مردان دیده نمیشن. ولی یه گام عقبترش اینه که بحث تامین امنیت جانی، سوالی که برای من پیش میاد اینه که آیا واقعا ما باید جای جا، یعنی کلن فرد افراد پیاده رو از سوار کلن باید جدا کنیم، یعنی نقطه ای نباید باشه که اینا تلاقی داشته باشن اگر میخوایم امنیت جایی برقرار باشه. یعنی لزوما راه هر بحث اصلی فکر کنم این جلسه که پل عابر هست، چرایی اصلا چرا باید این پل عابر باشه، چطور ما با اونجایی که آقای قنبر بودن تمام شهروندان دقیقاً ما فکر کنم برای بحثمون رو ببریم رو اون یک گام عقب‌تر که اصلا چرا اینقدر راحت ما میپذیریم که امنیت جانی وجود نداشته باشه و که بعد بریم سراغ مرگونیم، بعد بریم سراغ سالمندان و بعد اینکه چقدر میتونیم تمام کوچه‌ها و معابرمون رو مجهز کنیم به پل عابر، چقدر میتونیم معابر 10 متری روی خط عابر پیاده تصادفات رانندگی، زیر پل عابر تصادفات رانندگی و بعد متولی این موضوع فقط شهرداریه. اون جایی که آقای صابری در مورد بحث در واقع تخلف یا یه جور هزینه داشتن این تخلفات صحبت میکنه، چقدر به این فکر کردیم؟ چقدر جای خالی راهنمای رانندگی، نیروی انتظامی رو ما چقدر احساس میکنیم؟ کجا میتونه نقش داشته باشه؟ البته سوال بزرگی بالا سر اینه. من فقط سوالم اینه که تمام موضوع رو یه بخش زیادی از مسائل گفته شد، زیباسازی خیلی مهمه، شهرداری خیلی مهمه، ولی یه جای ماجرا که اگر بخوایم به این فکر کنیم که همپای اون مناسب سازی که آقای حسینی فرمودن، شهردار مشهد به درستی گفتن که هزینه برمی‌داره مناسب سازی برای کل شهر، ولی آیا فقط ما باید صبر کنیم که مناسب سازی بشه مثلا 50 سال صبر کنیم؟ چقدر واقعا خیلی هزینه برمی‌داره، درست دارم میگم، ولی چقدر ما میتونیم از سایر نهادهایی که واقعا متولی بحث فرهنگ سازی هستن کجاست؟ فقط شهرداریه. خیلی شهرداری گناه بزرگی من نمیم، خیلی ماجراها هسته شد، ولی واقعا چرا اسمی نمیبریم از راه هم رفته؟ چقدر حتی شهروندتون داره با هاشیه میره در وسط سایر سازمان های
یک سری پارکورهای خود رو فیشی مردمی میان ایجاد میکنه، بعد سری افراد سالم میان اونجا پارک میکنه.
اونجا هستید که شما مزید کنید از اون موضوع خارج برد برد از اون
ولی که کلن
که خارج میزن بحث ما تازه نمیدیم بود فرد بگیرم خیلی داری تابان های ویژه معلومی چی
خیلی هستم برای من خود دستگاه نظارتی هم اینجا نقش دارم من خود به نظر من نمیشه نقش اونها رو ندید این ما الان نمیشه بود که آقا الان با این توجه به این وضعه دیگه الان هست و واقعا دارم میگم حالا مثلا هم آدم و ساله هم که گفت آدم محروف که در نظر نگیر خدا داره مهلت رو در نظر نگیر اصلا واقعا ماشون هیچ عبایی نداریم که بخواست روشو بزنه به یک فرد در واقع پیاده هست ببینیم پس ما باید این رو به نوعی حالا با وضع موجود هم باید واقع بین باشیم
مسئله اینه که کمال خان هم عبایی نداره و بعد این دفعه حق بند خودش
دقیقا
با کل آبه
سیاست رو باید
تصمیل شما فرصت رو کنید در قرار در دفعه یه امکان دیگه ای هم داشته باشید دیگه ممکنه بتونم بگیم مثلا من تا که پایستم ببینم مثلا راننده ها هم خوب راننده
نه آخه یه مسئله یه خورده پاک کردن صورت مسئله است یعنی ما به جایی که رو فرهنگ سازیه
شما در کنار چه کنید آقا کسی الان روز جلوگر نگرفته من میگم آقا فلان پول از ما استفاده کنید معلوم به هر وقت فرهنگ ساخت زیرش هم شد باشه زیرش داد
فرهنگ یا همونطوری که از سوال کردم خانم قدسی فرهنگ چند جانبه است یعنی هم باید از طریق آموزش باشه هم از طریق مسئولان و هم از طریق قوانین از طریق قوانین موجود راهنمای رانندگی در صورت اینکه الان اگه عابر با تصادف بکنه به غیر از اون جنبه قضاییش جنبه راهنمای رانندگیش چیه؟ یعنی چه چیزی داره؟ شما اگه یه جایی که سبقت غیر مجاز بگیرید یه جریمه ای دارید اگه با یک آبر تصادف بکنید جریمه تون چیه؟
به سلام هم که موجود بسیدی داره نوع تصادف دیگه بتونه مجازاتون تشدید بشه با آبر کسیون
یا قضایشون نمیدیم راهنمای رانندگیش رو
میگیم ببینید وقتی که این اتفاق میفته چون وقتی که یه چیزی رو شما جرم انگاری میکنید دیگه نمیتونید در واقع شدتش از حالت تخلف که بیشتره شدت مجازات
نه منظور من اینه که من اگه دیه رو پرداخت بکنم دوباره میتونم بیام تو خیابون
برم مجازات هم میشه دیه نیست فقط که
نه حالا مجازات مجازات هم بدم ولی دوباره تو رانندگی هم تو رانندگی هیچ مشکلی به وجود
نه اینجوری نیست به عنوان مجازات تکمیلی میشه این اتفاق بیفته حالا اینکه عملا میفته یا نمیفته من کاری ندارم شما وقتی در واقع این چیزی میشه قانون پیش بینی کرده علاوه بر مجازات اصلی باز میتونه به تو مجازات تکمیلی بده مجازات تکمیلیش میتونه
تو شما 10 سال راهنمایی چیزی وجود نداره
آخه راهنمایی این دیگه جرم شده رفته دادگاه ببینید این وقتی جرم میشه دیگه از حالت راهنمایی میره بیرون دیگه راهنمایی که مرجع قضایی نیستش که راهنمایی میتونه در حد تخلف رانندگی شما رو جریمه کنه خب چه یه سقفی هم داره دیگه حالا مثلا کم زیاد مثلا کار ندارم درست غلط خب یه سلب حق دیگه سلب حق بر رانندگی یا هر چیز دیگه دیگه موضوع قضاییه همه جور دنیا اونطوریه
آره موضوع قضایی هست ولی منظورم اینه تخلف راهنمای رانندگی نیست که شما با آبر بزنید
تخلف راهنمای رانندگی دیگه چرا
نیست اگه تخلف جریمش تو در راهنمای رانندگی
نه عزیز من ببین شما آخه یه چیزی بفهمید که این دیگه منطق حقوقی ما وقتی جرم انگاری شده این قضیه یعنی تصادف جرحیه با آبر مثلا شما به یه ماشین بزنید اگر تصادفتون جرحی نباشه دو تا حالت داره فقط تخلف رانندگیتون مورد بررسی قرار میگیره یه جریمه میشید و اگر خسارتی زده باشه میره دادگاه مدنی هیچ وقت دادگاه کیفری نمیره ولی تصادف با آبر حتی کوچکترین تصادف اگه طرف دستش هم خون اومده باشه یه چیزی که متقدم دیه و عرش باشه میرید دادگاه کیفری یعنی از حوزه رانندگی خارج میشید
ولی اگه مشکلتون بود که کیفری حل بشه فرداش میتونید دوباره رانندگی
خب اون دیگه بستگی به نوع مجازات داره میتونه قاضی بهتون چیز بده به دوباره مجازات تکمیلی
میتونه که تو قانون نداریم که
آقای چرا میتونه نداریم اینکه من حقوقدانم من باید بگم میتونه یه نداریم
نه 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 چی بذاریم برای قاضی که ما رانندگی یه وظیفه ای داریم که اون گفتن یه
ریپورت شما ما یه چیزی داریم نه اینو نگید ما یه چیزی داریم تو قانون یه چیزی اگه جرم‌انگاری شد یه مجازات اصلی داره مجازات تکمیلی رو در صورتی که کیفیت مشدده ای وجود داره من میخوام به زبان در واقع بگم دیگه خیلی فنی میشه کیفیت مشدده اب نداره شما پیشنهاد کنید بگید هر تصادف جرحی تو قانون بیاد ولی این که حوزه رانندگی نیست تو قانون بیاد که هر تصادف جرحی که رفت دادگاه هم از اینکه یه نیم دیه نیم درصد دیه داشته باشه یا به قطع مرده باشه از یه درصدی در واقع مثلا گواهی نامه‌اش در واقع نفع می‌کنه رانندگی کنه این اشکال نداره.
پس این ضرب قانونی
این میتونه قانون گذاری شده از حوزه راهنمای رانندگی خارج
شه. حق حوزه راهنمایی کار ندارم. ضرب قانونی هست.
بله این میتونه باشه. من که متخصص نیستم، شاید جرم شناس بیاد جواب شما رو بده. نه. جرم شناس شاید بیاد بگه آقا این نوع جرمی‌داری کردن غلطه. من نمیدونم ها. خب میخوام من دارم راهکارو میگم. خیلی اصلا اصولا کاری که حقوقدان میکنه اینه که هر اتفاقی، هر چیزی که مطالبه وجود داره در جامعه اگر تصمیم گرفته شد به زبان حقوقی در بیاد، زبانش رو حقوقی کنه. این وظیفه حقوقدانه. خب ولی این که خیلی چیزای دیگه میخواد، جامعه شناس میخواد چی میخواد چی میخواد که بشه بررسی کنه، حتی جرم شناس میخواد. جرم شناس یه فیلدش حقوقه، یعنی حقوق کیفری رو میشناسه، اما از حقوق کیفری بیرون هم میره. خب که آیا جرمداری کردن این عمل اصلا عکس داره یا اصلا درست داره؟ مثلا میگم واسه من نمیخوام بگم شما درست نمیگید، ولی میخوام بگم از این حوزه دیگه میره تو حوزه جرم شناسی. بله این اتفاق میتونه بیفته، این اتفاق میتونه بیفته که شما شدیدترین مجازات ها رو کما که مثلا فرض کنید در تصادف های منجر به فوت، این اتفاق نمیفته. خیلی دا وقت دادگاه حبس میدن، منتها شما برید بررسی کنید ببینید آیا واقعا این اثر مطلوبی بوده لزوما حبس. مثلا خب آرای دادگاه رو بخونید، با بزرگ دادگاه تجدید نظر بحث کنید. مثلا یه نمونهش، من یه قاضی دادگاه تجدید نظر رو خودم زدم، من خودش هم لورا بگم به کسی بر نخورد، گفت فرض کنید یه خانمی با چادر مشکی از تبریز از لرستان، من نمیدونم چرا این دو تا شهر رو خود این عین حرف یه قاضی تجدید نظر اومده تو خیابون، یه دفعه پریده وسط خیابون، یکی هم بهش زده، من نمیتونم این قاضی رو حبس کنم، این راننده رو حبس کنم. خب من میکنم یه حرف درسته یا غلطه، ولی تجربه این آدم ها، یعنی شما خواستید مثلا توی این حوزه واقعا کار کنید هستش دیگه، تو توی دادگاه تجدید نظر هم هست که شعبی که مثلا بیشتر اینجور پرونده ها بهشون ارجاع میشه، چون وقتی پرونده حبس داشته باشه بدن داشته باشه خطر آرانده اعتراض میکنه دیگه، همطور که نمیره بگید باشه بگید من زندان کنید که اینا هم دعوت کنید، تجربیات این دوستان هم روانه بشنوید، بعد اگه قرار شد که قانونی مثلا درمانی کنید خب آره حرف شما درسته.
از حضارم یه سوال داریم
سیده کلا آبر بکنم این قانون برد، یعنی 50 متری طرفین کلا آبر اگه پیاده تصادف بکنه پیاده مقصر،
نه متاسفانه این نیست، این آدم نمیگم خوبه یا خوب نیست، عملا کارشناس های دادگستری برای که ببینید اگه جان از بین رفته باشه این تو تخلفه، معمولا دیگه نهایتاً منجب انجام زنید. این که شما میگید در واقع بله تو این نامه های رانندگی بوده، اما با تصویب قانون مجازات اسلامی اولا این اتفاق نیفتاده. اولا وقتی که آبر مثلا دیگه خودش فقط پرت کرده باشه زیر ماشین مقصر نیست، این یه اتفاقی که در واقع تو صحنه اینو میتونید از کارشناس های رانندگی هم بپرسید. ما تو حوزه های دیگه داریم کارشناسانی که وقتی کارشناس بودن اومدن بیرون از اون حرفه یا بودن نظراتشون مثلا تو مجرم مستجد جمع کردن کتاب کردن. من نمیدونم کارشناسای رانندگی هم یه وقتی این اتفاق افتاده یا نیفتاده، کاش که مثلا این اتفاق میفته، ولی متاسفانه حالا خوشبختانه شو نمیدونم، بعد در حال میتونم توصیفی بحث کنم این نیست، یعنی حتی زیر اوبر پرد پیاده هم اگه آوری فوت بکنه، به خصوص الان چون میدونید که دیگر رو بیمه میده و شخص نمیخواد بده و هزار تا بحث دیگه میگن حرمت خون نمیدونم مؤمن و چی و چی و چی، به هر حال کارشناس یه کاری میکنه که یه پولی گیره این برسه.
من یک سوال دوباره میدم، آخر سوال چونه با درباره این موضوع میپرسم، ولی اگه یک سواره آرنده به یک آبر بزنه و اون آبر فیلم چیش نشد، این هیچ جریمه را همه را دیدی نداره؟
اگه هیچ چیش نشد که این محصد در باید اصلا این کار مگه داره یکی بزنه اگه هیچ چیش نشد یعنی تصادف اتفاق نیفت؟
تصادف نشده برای برخورد کرده با یه آبر،
نمیدونم آخه یعنی چی، برای چی مو باید مداخله کنه وقتی دعوایی نیست بین اینا؟
به همون دلیلی که وقتی با سرعت زیاد میره و اتفاقی نمیفته مداخله میکنه،
چون اون یه فرض برای اینه که تو مونیتور در معرض خطر قرار داری،
اینم در معرض خطر بوده،
نه این خطر رو نرفتن میتونست که به قوه که
خواهی
این اتفاق افتاده، ببین اونجا شما دیگه با سرعت میری برای اینکه من میدونم تو نظم رو داری برم میزنی،
اونم نظمه دیگه، دقیقا صحبت ما اینه، خط آبر نظمه،
نه
خط آبر نظمه که باید بهش احترام
بذاری. خیلی خوب سرعتش رو کم کرده در اصل حادثه این اتفاق افتاده، سرعت زیادی نداشته خورده دیگه، اینکه مثل این دو تا ماشین بخورن مردیه وقتی هیچکی شاکی نیست.
چرا
اتفاقا شاکیه؟ اگه شاکیه بتونه ثابت کنه حتی اگه خسارت معنوی خورده باشه خسارت بگیره، نه خسارت بگیره،
نه شما چه؟
چرا نمیتونه ثابت کنه؟ شما فرهنگ وقتی ترسیده باشید میتونه ثابت کنه. چرا نمیتونه؟
مجازاتی برقارندگی برقارنده هم گذاشت، جدا از اون مجازاتی که از نظر قانونی دیه واسه گذاشته شده، برقارندگی اون فرد از نظر توانایی
الان تکلیفیه. من میگم شما اصلی کنید، اصلا مجازات الان در حیطه اختیاریه.
میشه اصلی کنید، این خیلی مهمیه که میشه سوال بشه. یک سوالی از بازدار داریم، اون سوالا بپرسیم.
آقای سوری، خواستم بهتون بگیم که توی راه رانندگی اگر راننده وسیله نقلیه در حالت عادی باشه و با یه آبر تصادف کنه، هیچ جریمه‌ای به غیر از اون دیه‌ای که باید پرداخت کنه بهش تعلق نمیگیره؟
اگر جرکی فقط باشه بله.
بعد یکی این که ما تنها به وسیله، یعنی موزه نمیگیریم در مقابل وسیله نقلیه، حتی اگر مثلا چراغ آبر پیاده قرمز باشه و یا بره پیاده از روی خط عبور پیاده عبور کنه و با یه ماشین تصادف کنه، هیچ تخلفی اون راه اون فرد عبور پیاده مرتکب نشد و این جزء ضعف‌های قوانین راهنمایی رانندگی. و خیلی ما شما اشاره کردیم که ما با واقعیت ها مواجه بشیم و اگه ما بخوایم به صورت واقعی، به صورت واقع بینانه به شهرمون نگاه کنیم، به شهر تهران نگاه کنیم، راهنمای رانندگی خیلی ضعیف داره عمل می‌کنه.
این البته این که شما می‌فرمایید نکته خوبی یا این پیشنهاد شده بود یه زمانی ها، شما مشمول مصادیقات مجلس و اینا رو بخونید، پیشنهاد شده بود. من یادم خود همین رادیو صدا و سیما ما مسخره می‌گرد، گفت آره دیگه افراد بگید همیشه کارت ملی همراهشون باشه، پلیس بگیره جریمه‌شون. هنوزم
بحثش هست. توی خارج از کشور، توی کشورهای اروپایی.
آره می‌دونم، یعنی بخوام بگم ما همه چیز رو کلا می‌دونید که من خودم میگم ببخشید به شما نشه، ما ملت شوخی هستیم. خب این همه چی شوخی میکنه، هیچ چیز جدی نیست اصلا. شما کتابای جدی ترین کتابای حقوقی رو بخونید قطعا توش شوخی پیدا می‌کنه. یعنی مزاح و طنز و اینا جاش مشخصه دیگه. حالا بالاخره یه برنامه داره فلان، هر چیزی که میاد انگار میخواد اتفاق جدیدی بیفته. من خودم چون اینو گوش میدادم تو رادیو واقعا یادمه، مگر اینکه حالا ما مشغول مذاکراتو بخونیم نیستش. اینکه شما میگید بله اتفاقا بحثش مطرحه، منتها در فکر کنم شوخی باشه بیشتر.
توی کشور اروپایی شما اشاره کردید که دوچرخه وسیله نقلیه نیست، ولی توی کشور اروپایی برای
دوچرخه هست، اینجا هم هست وسیله نقلیه هست.
توی کشور اروپایی اون
دوچرخه
وسیله نقلیه
هست.
نه بگم توی کشور اروپایی روندن دوچرخه هم تو گواهینامه میخواد. من بخواستم اینو بگم که توی راهنمای رانندگی خیلی زیاد ضعیف عمل میکنه توی این قضیه. و با تشکر از
من قانونا را گفتم، نه گفتم این اتفاق در سطح کلام بعد بیفته، را خودش که نمیتونه قانون‌گذار باشه. من
گفتم نه اصلا نمیتونه قانون‌گذار باشه. سلام عرض می‌کنم خدمت همه. یه موضوع رو حالا که به ذهنم رسید تا آخر جلسه که بحث آتابروهای آلودگی و اینا هم مطرح شد گفتم مطرح کنم. یکم فکر می‌کنم موضوع این جلسه بین دو تا بحث پل عابر پیاده و حقوق معلولین و مناسب سازی در واقع شهر برای معلولین، این دو تا مبحث با هم خیلی خلط شد و یکم فکر می‌کنم این ابهاماتی که برای ما به وجود اومده بابت این قضیه باشه. به اون بحث مناسب سازی شهر برای معلولین و افراد کم توان جسمی حرکتی جایگاه خودش رو داره، ولی وقتی این جلسه با عنوان پل‌های عابر پیاده به صورت خاص مطرح شد، من فکر می‌کنم باید به یک جنبه‌های دیگه ای از قضیه نگاه کنیم. اگر پل عابر پیاده‌ای باشد، خب اصلا بدیهیه که باید برای معلولین و تمام گروه‌ها این تنشیز شده باشه. منتها بحث دیگه‌ای که هستش، حالا این خانم هم مطرح کردن پیش از من، حالا بحث کشید راهنمای رانندگی که به نظر من یکم بحث انحرافیه توی کل بحث ما. فکر می‌کنم بیشتر سوال این بود که اصولا فلسفه وجودی پل‌های عابر پیاده رو مورد پرسش قرار بدیم و سوالی بود دستی که اینا خوبی شد تو این جلسه کمتر بهش پرداخته شد. بحث وجود پل‌های عابر پیاده خودشون جنبه‌های مختلف داره، از منظر شهری بگیری تا حالا تو این جلسه نبودن دوستانی که بخوام به وضع ترافیک شهر اعتراض کنم بگم خیلی هم خوبه. تو اون جلسه‌ای که در مورد چهار ولی از گوشه بوده خاطرم هست که
تو یه سری دوستان سوارم اومده بودم در دفاع سواری تو ترافیک شهر رو پس چیکار کنیم. و اگه به این قضیه بخوایم از یک جنبه یکم کلانتری نگاه کنیم، یه چند تا نکته فکر کنم خیلی خودشون نشون میده. مثلا این بحثی که شما فرمودید که ساختن پل‌های عابر پیاده به سازمان زیباسازی واگذار شده، دیگه فکر کنم نهایت نقطه تایید رو این حرفی که من الان میخوام بزنم و اون هم این که همه این جریانات نه اصلا کاری با عابر پیاده داره و نه به سواره و نه هیچ کدوم از اینها، اصولا انسان توی ساخت و ساز شهر ما خیلی مطرح نیست. چیزی که مطرح گردش مالیه، به خاطر اینکه خودرو باید باشه، خودرو باید ساخته بشه و مطرح میکنن که اگه ما در این کارخونه‌های خودرو بی‌کیفیتی رو ببندیم چه تعدادی کارگر و کارمند با طرف غلطی هم نیست بیکار میشن و تمام این مسئله به هر چیزی ارتباط داره به جز عابر پیاده و مسئله سواره.
ممنون، تشکر میکنم از همه دوستان که تشریف بودن، از اعضای کابینه نمایندگان خاص تشکر میکنم که اومدن. فقط تا آخر جلسه من یک نکته فقط جانبی درباره باهمستان بگم. باهمستان روز 14 و 15 اسفند توی امارت مسعودیه قالب یک برنامه‌ای که سازمان امور احساسی برای سازمان مردم ترتیب داده حضور خواهد داشت در حق حضور قرار با ممنون.